ما اولین جزو اولین شرکت هایی هستید که در دهه 80 در بورس در واقع سهامتون عرضه شد. این روزها از بورس زیاد داریم میشنویم. شما فکر میکنید این نحوه تأمین منابع مالی، این رو ارزیابی شما چی از این موضوع؟
ببینید، من نگاهم متفاوت از این شرایطه. اگر ما گفتم بتونیم تأمین سرمایه نقدینگی جامعه رو به سمت و سوی پروژه های در واقع زود بازده اقتصادی جهت بدیم، میتونه بسیار مثمر ثمر باشه و مشکلات ما رو که از جمله اشتغال زایی در کشور هست به میزان بسیار زیادی کم کنه.
بورس این اتفاق رو رقم نمیزنه؟
بورس خب یه مقدار پول در یه حدودی، در یه مقطع کوچیکی، ولی امکان تامین سرمایه برای شرکت‌ها، چون قسمتی از این حقیقی‌ها و حقوقی‌ها سهام معامله می‌کنن در بازار و قطعاً امکان در واقع حضور مردم برای خرید و ارزش افزایش سهم وجود پیدا خواهد کرد. ولی که مدل‌های جدید تامین سرمایه تو دستور کار بورس قرار بگیره و بتونن شرکت‌ها از این منابع کم هزینه‌تر برای سرعت بخشیدن به پروژه اشتغال زایی استفاده کنن، مسیرهای متفاوتی است که خب جای بحث طولانی تری داره.
خیلی ممنونم آقای دکتر. دوستان من اشاره میکنن که ارتباط تلفنی ما با دکتر بهزاد زهیری از فعالان اقتصادی هم برقرار هست، شرکت ایران ترانسفور. آقای دکتر زهیری، اگر ارتباط شما برقرار هست و صدای بنده رو میشنوید، بهتون سلام میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت عزیزی و همه شنوندگان عزیز.
من حضرت علی رو به عنوان مدیر عامل شرکت ایران ترانسفر معرفی کردم، عنوان دقیق‌ترتون رو خودتون میتونید بفرمایید.
بله، بنده مدیر عامل گروه صنعتی ایران ترانسفر هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر زهیری، در بحث جهش تولید به نظر شما اگر چند اولویت اصلی رو بخوایم در نظر بگیریم، شما در سال جدید چه برنامه‌ای دارید و نظرتون چه کنیم که این اتفاق سریع‌تر رخ بده؟
ببینید، برای اینکه تولید اتفاق بیفته، یک سری پارامترها و شاخص‌ها درون بنگاهیه، یک سری بیرون از بنگاه و برمیگرده به فضای کسب و کار داخلی و بین‌المللی. اون چی که از دست ما به عنوان مدیران اجرایی برمیاد اینه که فضای داخل بنگاه رو متناسب با اولویت سال که تحقق شعار جهش تولید هست پیش ببریم، که الحمدلله هم برای بنده و هم همه همکارانمون این اولویت به عنوان یک باور وجود داره و نشون هم داده شده که در فروردین ماه ما نسبت به مدت مشابه سال قبل 25% و در اردیبهشت 31% رشد تولید داریم و در خرداد هم همین تکرار خواهد شد. مسئله ای که الان چالش با بنگاه ها هست، فضای کسب و کار داخلی و حالا بخشیش بین المللی است که من داخلی رو به مراتب بحرانی تر میبینم. الان اون چی که ما نیاز داریم تخصیص ارزه برای اینکه بتونیم مواد اولیه وارد بکنیم و چرخ تولید بچرخه. متاسفانه شدیداً مشکل داریم، از بعد عید به این ور این مشکل حادتر شده. الان 3-4 هفته است که ما حتی یک پرونده ثبت سفارش رو نتونستیم از بانک مرکزی تخصیص ارز بگیریم. خب وقتی که من نتونم تخصیص ارز بگیرم، چجوری باید بخوام مواد اولیه وارد بکنم؟ که سوال اساسی از سالی هم هست و درستم هست، بتونیم در راستای جهش تولید قدم برداریم. من واقعا نگران هستم از این وضعیت. اگر اینجوری شرایط ادامه پیدا بکنه، ما نمیتونیم به برنامه‌های تولید امسال، حالا چه در مجموعه ایران ترانسفر چه سایر بنگاه‌های،
بله، یعنی تأمین سرمایه نکته مهم هست که شما برش تاکید دارید.
بله، ببین، ما بعضا نقدینگی ریالیش هم داریم.
بله،
یعنی توانمندی رو مجموعه بنگاه‌های صنعتی داره که در صورتی که ارز تخصیص داده بشه بره از سامانه نیما یا سنا تامین ارز بکنه.
ممنونم آقای دکتر زهیری، نکته مهمی رو اشاره کردید. ما در استودیو بحث رو ادامه میدیم. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر زهیری. بله، آقای دکتر فتایی، آقای زهیری هم بحث تامین سرمایه رو مطرح کردن. منتها من جهت بحث رو میخوام عوض کنم، بیایم به حوزه کارگری. رهبر معظم انقلاب بر حقوق کارگر و وظایف کارفرمایان تاکید کردن، خیلی مهمه، اینو جزو ستونهای تولید به حساب میان. به نظر شما ما چگونه حرکت کنیم که به عنوان نیروی کارگر رو به عنوان محور اصلی تولید بتونیم از تمام ظرفیت‌هاش استفاده کنیم؟
بله، نیروهای کاری یا نیروهای منابع انسانی کلن سرمایه هر شرکتیه دیگه. و ما برای حفظ و ارتقا اونو باید حتما برنامه داشته باشیم. ما توی سازمانمون بعد از اینکه خب استخدام شد نیازسنجی انجام میدیم که بر اساس نیازسنجی آموزش چه نیازهایی داره که دوباره آموزش بدیم که اون دانش رو بتونه فرا بگیره و بتونه در خط تولید مفید واقع بشه، و همچنین برنامه‌ای داریم براشون که هم کسایی که بهره ورانه تر کار میکنن در سازمان مورد تشویق نقدی و بونهای ارزاق قرار میگیرن، و کل شرکتمون هم هر سه ماه ارزاق بهشون در اختیارشون قرار گرفته میشه، و برای اینکه یک حالت تفریحی و سیاحتی هم براشون داشته باشه، افرادی که بهره ورانه تر کار میکنن و شاخص تر هستن رو با خانواده به سفرهای سیارتی و بله.
آقای دکتر، اگه ما امنیت شغلی، دستمزد عادلانه، بیمه، آموزش، خدمات رفاهی و بهداشت و درمان رو جز حقوق اولیه کارگران بدانیم، چقدر در این زمینه کارفرمایان مسئولن و چقدر قوانین حمایتی نیاز داریم؟
ما موظف هستیم که خب ماهیانه حقوقای این عزیزان رو پرداخت بکنیم و کلیه شرایطی رو که از طرف وزارت کار هست رعایت بکنیم و حتی بیشتر از اون رو باید رعایت بکنیم که ما این کار رو داریم انجام میدیم و مشکلی نداریم. ولی ادامه سوالتون رو متوجه نشدم.
منظورم اینه که در حوزه کلان در تأمین این حقوق چقدر ما به قوانین نیاز داریم و چقدر در چابک شدن و فعال شدن کارفرمایان؟
ما این قوانینی که اصلا قوانین فکر ما به اندازه کافی قانون داریم، ولی اجرا کردنش رو ما باید اجرا بکنیم.
اجازه بدید نظر آقای دکتر سعد محمدی رو هم در همین ارتباط بپرسیم. آقای دکتر، اگه حقوق کارگر رو یک عامل مهم و در واقع تسریع بخش به بحث تولید بدونیم، الان در این زمینه چه وضعیتی داریم؟
ببینید، یکی از نکاتی که به اعتقاد من باید روش دقت بیشتر بشه همین تعدد قوانین و اختلافی که در شرایط وجود داره. من به طور مثال صندوق‌های بازنشستگی متفاوتی در کشور وجود داره. تو خود قوانین کارم و صندوق تامین اجتماعی با بعضی از پرسنلی که مثلا ما بیش از 19000 نفر پرسنل داریم، بعضیا خودشون قرارداد مسی هستن، بعضیا رسمی مسی هستن، بعضیا قانون تابع کار هستن، هر کدوم مکتوبات قانونی خودش رو داره رفتارش توی رفتار پرسنل به لحاظ حقوق و معیشتی، و اینها در واقع درگیری های شخصی به لحاظ درمان. مثلا بعضی ها که صندوق فولادی هستن یا صندوق مسی هستن درمانشون کاملا مجانی است، ولی اونایی که تامین اجتماعی هستن رفتار درمانی متفاوته. این تفاوت قوانینی که ما وجود داره یکی از معضلاتی است که ما رو توی عمل در واقع به مشکل،
یعنی تعدد قوانین خودش مزاحمت
و متفاوت و متفاوت رفتارها اینا با هم متفاوته به لحاظ
عادلانه هم نیست.
به هر حال تفاوت وجود داره. این تفاوت یعنی ایجاد درگیری ذهنی برای افراد و اینکه چگونه چه افرادی با چه مدلی، یه نکته بسیار خوبی که در واقع جامعه فتایی مطرح کردن، اینکه ما افراد رو قطعا نیازمند هم آموزش‌های فنی و هم آموزش فرهنگی هستیم که سطح دانششون رو و سطح بینششون رو برای افزایش بهره‌وری با یه برنامه هدفمند ارتقا بدیم که بتونن اونها احساس آرامش و رضایت بیشتری داشته باشن.
خیلی ممنونم. شما به بحث فرهنگ هم اشاره کردید و البته بحث آموزش مورد تاکید رهبری هم بود. این دوتا رو میشه با هم دید. آقای فتایی، شما در حوزه آموزش و فرهنگ سازی هم برای نیروی کار خودتون هم برای مخاطب و بازار هدفتون چه اقداماتی رو انجام دادید؟
ما چون تو رسالتمون به حال رسالت به اصطلاح تولیدی هستیم و موظف هستیم که شرایط به اصطلاح زیست محیطی رو بیشتر رعایت کنیم برای ذی‌نفعان، قراردادی با یونیدو داریم، سازمان ملل که سازمان یونیدو زیر مجموعش هست، بستیم پارسال که کلیه گازهای آلاینده در کلیه فرایندهای لوازم خانگی سفید رو متولیش بشیم و حذف کنیم و آموزش بدیم به بقیه تولید کننده ها که اونا با همین شیوه بتونن این گازها رو به اصطلاح از بین ببرن و استفاده نکنن و باعث بشه
آقای دکتر ببینید یه بحث اینه که ما همیشه داریم میگیم مرغ همسایه غازه، یعنی کالای خارجی رو، و بعضا شما دیدید که کالای داخلی رو آرم خارجی بهش میزنن. اینو برای اینکه اصلاح کنید و واقعی باشه این تبلیغات، این رو چه اقداماتی انجام دادید؟
این رو ما که وظیفه‌مون این هست که خب بیایم اولا برندسازی کنیم و بعد از برندسازی قبل از اون مسائل کیفیت رو در نظر بگیریم و کیفیت رو ارتقا بدیم و نوآوری خیلی بیشتر داشته باشیم.
یعنی میگید کار شما تبلیغ این، یعنی این موضوع
ما این کار رو میکنیم. حالا صدا و سیما، رسانه‌ها و خود دولت باید بیان فرهنگسازی کنن که مردم رو بیارن به خرید اجناس داخلی و این رو بدونن که عزیزان هر خریدی رو که از داخل انجام میدن با برند داخلی هم کمک میکنن به اشتغال زایی، هم کمک میکنن به درآمد سرانه و آبادانی کشور.
بله آقای دکتر فتایی، اجازه بدید نظر آقای دکتر سعد محمدی رو هم بپرسیم. آقای سعد محمدی، آقای فتایی میگن تبلیغ و تبیین ماجرای خرید وظیفه ما نیست. شما اینجوری فکر میکنید چون بالاخره بازاریابی جزئی از که از ارکان یک مؤسسه یک سازمان تولیدی هست.
نه من فرهنگ سازی رو گفتم. من نه اون که تحقیقات بازار و بازاریابی که وظیفه به اصطلاح تا انجام ندیم مثلا نمیتونیم ورود به بازار
درسته
بکنیم. فرهنگ خرید مردم داخلی رو بله ما وظیفه‌مون اینه که به عنوان یه تولید کننده رسالت ما اینه که نیاز مشتری رو بتونیم برطرف کنیم. حالا وظیفه رسانه‌ها، صدا و سیما، جای دیگه هست که بیان این رو یه جوری به اصطلاح تبیین کنن و فرهنگم میگن بر اساس عادت هست، عادت تبدیل به فرهنگ میشه. این هی تبلیغ بکنن این باعث میشه که
خیلی
مردم هم بیارن
به خرید. ممنونم. من سوال آخر رو هم میخوام از آقای دکتر سعد محمدی بپرسم، ولی قبلش به سرعت سوال پیامکی رو هم بپرسم. کدام یک از معضلات زیر مهمترین چالش بر سر راه رونق تولید است؟ گزینه یک، نظام غلط بانکی. گزینه دو، مقررات دست و پاگیر اداری. سه، قاچاق و واردات بیرویه. و گزینه چهار، همه موارد. گزینه‌های 1، 2، 3 یا 4 رو به 30900 برای ما بفرستید. فکر می‌کنم تا ساعت 15 هم می‌تونید جواب این سوال رو برای ما ارسال کنید. آقای سعد محمدی بفرمایید که در حوزه معدن فکر می‌کنید دولت محترم چه حمایت‌هایی رو باید از شما انجام بده که به جهش تولید در سهم خودتون بتونید برسید؟
معادن ما در دنیا در حال حاضر حدود 17 میلیارد تن سالیانه استخراج ماده معدنی صورت می‌گیره و سهم ما حدود 450 میلیون تن در سال گذشته در کشور بوده. ما قطعا نیازمند افزایش این میزان تولید هستیم. با توجه به ذخایری که بالغ بر 50 میلیارد تنه، حداقل کف در واقع تولید 1% از نسبت جمعیتی دنیا برای ما تولید بیش از 550 میلیون تنه. لذا در این مسیر هم نیازمند، من قبلا هم گفتم، نیازمند در واقع تغییر تو تکنیک رفتاری به لحاظ طراحی جهت کاهش هزینه‌ها هستیم و هم نیازمند در واقع ورود تجهیزات و ماشینات جدید روز دنیا برای این فرایند هستیم. اگر ما بتونیم سوددهی رو در این بخش با این نگاه افزایش بدیم، رقابت سرمایه گذاری و حضور سرمایه دارها برای ایجاد خلق موقعیت اشتغال زایی و ثروت آفرینی تو کشور قطعا تعریف جدیدی پیدا میکنه.
خیلی ممنونم ازتون، از آقای دکتر سعد محمدی مدیر مال محترم شرکت ملی صنایع مس ایران و آقای دکتر فتاحی فعال در حوزه صنایع لوازم خانگی و از آقای بهزاد ظهیری هم که تلفنی با ما بودن تشکر میکنم. در نهایت به اینجا میرسه این برنامه که ما در حوزه پیشرفت و جهش تولید نیازمند یک دکترین پیشرفت و یک نظریه رو به رشد هستیم تا به تمدن اسلامی انشاءالله برسیم. البته این رو هم بدانیم که این اتفاقات زمانبر هست، در همه دنیا هم اینجوری بوده. آلمان قرن 19 هم 60-70 سال طول کشید تا به مدل و گفتمان اقتصادی خودش رسید. ما آرام آرام داریم وارد این عرصه میشیم. امیدوارم این اتفاق بیفته. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما باد.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی، ایران را بشنویم. رادیو ایران.
برنامه امروز به افق آفتاب تقدیم میشه به شهیدی از دیار کریمان، خطه کرمان. برنامه امروز تقدیم میشه به شهید محمد نصراللهی، قربتن الله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
به نام او که یادش ما رو به لحظه های خوش آرامش میبره. این مجال برنامه به افق آفتاب رو چون همیشه با دعای سفارش شده زنده یاد استاد حضرت آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اغننی، اللهم اغننی به حلال کن حرامک و به فضل که امن سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بینیاز کن و با فضل و بخششت از هرچه غیر خودت بینیاز ساز. الهی به امید تو. گوارای وجود شما مردم ولایت مدار و عزیزان بزرگی که دیشب پای چشمه همیشه جاری تسکین در شب ضربت خوردن حضرت امیر نوای القوس القوس سر دادن، زنده دلان شبهای قدر، سلام و درود بر شما. تسلیت عرض میکنیم سال روز ضربت خوردن مولای متقیان امیر مؤمنان آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خدمت یکایک شما عزیزان. راز و نیاز و شب زنده داری هاتون قبول حضرت حق. هنگام بانگ نماز در نیم روز تهران ساعت 13:01 خواهد. نگاهی دیگر. امروز عزادار فرق شکافته یا آقایی هستیم که مظهر بزرگواری و گذشت و نجابت بود، آقایی که کریمانه از خطا و اشتباه دیگران می‌گذشت و رعوفانه بدی دیگرانو در حق خودش نادیده بود. گذشت و چشم پوشی از بدی دیگران از ویژگی های مهم شیوه زندگی علویه، چرا که مولا علی علیه السلام تربیت شده ی رسول خداست. خداوند در قرآن بارها خطاب به پیامبرش فرموده ببخش و چشم پوشی کن، به دل نگیر و درگذر. در آیه فرموده اهل چشم پوشی زیبا باش. با این مقدمه کوتاه سال امروز رو مطرح می کنم. به نظر شما چطور می تونیم این خصلت زیبا رو در وجود خودمون نهادینه و دائمی کنیم؟ 220-486-220-5009 و سامانه پیامکی 30900. هنگام بانگ نماز در نیم روز تهران ساعت 13:01 خواهد بود.
پنجره رو به آسمان.
پنجره رو به آسمان گشوده شد. در این لحظه سلام میکنم به کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محمد مهدی ماندگاری، ضمن این که سال روز ضربت خوردن حضرت امیر رو خدمت حضرت عالی تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خواهش میکنم بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت به مناسبت ایام ضربت خوردن امیرالمومنین سلام الله علیه رو دارم.
زنده باشید. انشاءالله قبول باشه عزاداری ها، راز و نیاز ها. برای ما هم دعا بفرمایید حاج آقا. عرض کنم خدمتتون که امروز رسیدیم به چشم پوشی زیبا و آن نوع چشم پوشی که از سر جبر نیست، چشم پوشی که از سر ضعف نیست، از سر ناچاری و بیچارگی و استرار هم نیست. از زبان حضرت عالی بشنویم، از مردم هم خواستیم که برای ما بگن چطور میتونیم این خصلت زیبای چشم پوشی رو در وجود خودمون نهادینه و دائمی بکنیم.
ببینید، ما میخوایم بگیم چشم پوشی و عفو و گذشت و بخشش یکی از زیباترین صفاتی است که خدای تبارک و تعالی خودش داره و از ما هم میخواد که ما هم شبیه خودش باشیم.
بله.
چون ما قرار است که خلیفت الله بشیم انشاءالله، هرچند خلیفت الله مصداق اکبرش وجود نازنین اهل بید و امیرالمؤمنین سلام الله علیه مجمعین هستن.
بله.
و جالبیش اینه که خدا میفرماید که در این حالی که این چشم پوشی و عفو و بخشش شما رو شبیه من میکنه، شما میتونید با من معامله هم بکنید. فلیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم. اگه شما ببخشید و چشم پوشی کنید، منم شما رو میبخشم. و جالب تر این که معصومین که علیهم السلام که خطایی نداشتن، ظلمی به کسی نکرده بودن، معدن بخشش و سخا و گذشت بودن. ما این شعر رو بارها خوندم، خیلی با دلها بازی میکنه. ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش، از بس که کرم دارد و آغاز حسین. ما تو زندگی امیرالمومنین هم میبینیم وقتی برای امروز برای حضرت شیر آوردن، حضرت یک ظرف شیر رو برای قاتلشون فرستادن که ابن ملجم ملعون بود و حتی فرمودن اگه خودم از بستر بلند شدم میدونم با او چه معامله ای بکنم. و به امام حسن فرمودن اگه شما او رو ببخشید خیلی خوبه، اگرم خواستید قصاص کنید او یک ضربه زده، شما هم یک ضربه بزنید.
بله.
ما میخوایم ببینیم، یعنی میخوام عرض بکنم که چشم پوشی و گذشت و بخشش ما رو هم شبیه خدا میکند. یک، شبیه اهل بید و امیرالمؤمنین میکند. دو، و زیباتر از همه این که ما رو تو معامله با خدا قرار میدهد. با همین جمله من رو تو منبرام اصلا دیشب که اولین شب قدر بود به عزیزانی که در خدمتشون بودم اشاره میکردم، گفتم هر کس گناه نداره، خیلی خوب این قصه فکر نکنه، ولی هر که مثل من آلوده و گناهکاره و دوست داره خدا او رو ببخشه و حتی دوست داره خلق خدا هم ببخشن، ما تنها اینجوری نیست که ما به گردن دیگران حق داشته باشیم،
بله.
دیگران هم به گردن ما حق دارن. هر کی دوست داره خدا و خلق خدا و اهل بیت او را ببخشن، اونم در حد وسع خودش دیگران رو ببخشه. البته شما فرمودید ما بخششمون نباید با چشم داشت باشه، باید با بزرگواری باشه، ولی خدا این امتیاز به ما داده که اگر ببخشید من هم شما رو میبخشم، که از قدیم گفتن ارحم تو رحم، اگر رحم کردی و بخشیدی خدا هم تو رو مورد عفو و بخشش قرار میده. و همینجا میخوام از همه شنوندگان عزیز بخوام در این لحظات نورانی استجابت دعا دست به دعا برداریم، بگیم خدایا هر کس ما به گردن او حقی داشتیم، غیبت ما رو کرده، تهمت زده، بدی کرده از دوستمون، همسایمون، اقواممون، خدای ما رو بخشیدیم، تو هم او را ببخش و دلهای اونها رو هم نسبت به بخشش ما مهربان و نرم بفرما
الهیم.
به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد.
بسیار ممنونم از شما. خب به استقبال لحظه بانگ نماز خواهیم رفت، گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات چند از قرآن کریم از سوره مبارکه هود آیات 117 الی 123 با صدای استاد حمدی محمود زامل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولو شاء ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة رب لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا